ما رو دور بزنی؟
چطوری لحظه های خوب بسار، چطوری
بزن بریم تخت گاه،
بزنیم یه دوری با چی دوست موتوری.
به ساعت 9 رسیدیم. از تهران پخش رادیو جوان با شما هستیم. بسیار ممنون و متشکریم که ما را همراهی میکنید. اما دعوتتون میکنم که امروز حتما برنامه رادیوم رو بشنوید، برنامه‌ای که شما دوستان عزیز بسیار طرفدارش هستید و امروز در رابطه با مغز و یادگیری همکاران ما در این برنامه صحبت میکنند. گوش میکنیم.
شنیدنی های دنیای علم، دانستنی های علمی، عجایب شنیدنی، رمز و رازهای علمی، پرسش و پاسخ، همه در رادیوم.
به نام خدا. سلام خانم آقایان، من سیاوش صفانی پور هستم و شما شنونده رادیو هستید در این شنبه 25 بهمن ماه 1399،
13 فوریه 2021 میلادی و 1 رجب 1400 هست. فکر خود برای تون صحبت بکنید.
گفتم به شما که تقویم علم و تون میگین، منم تون سلام علیک بکنم.
منم به شما سلام میکنم، به میهمان برنامه‌مون اسمش الان لو نمیدم و همه شنوندگان برنامه رادیوم. اصلا دو روزی که ما برنامه نداریم زنده، البته واقعا انرژیم کم میشه.
انرژی کم میشه
واقعا.
من ولی خوابیدم خوب.
یعنی وقتی سوال اعلام میکنم، دوستان پیامک میزنن در طول هفته، من کلا بالا هستم، انرژیم زیاده.
خب میخوای قبل از اینکه بریم سراغ موسیقی و بخشای دیگه و معرفی برنامه، شما سوال مطرح کنید.
همین سرچراغی.
ببینید، این سوال سرکاری نیست دا. یه وقت اشتباه فرض نکنید. معمولا چون همه فکر میکنن که سوالای آقای مرچو که برای پیامک هستش سرکاریه، نه سرکاری نیست، به سر ربط داره، به مغز در واقع ربط داره. اینجا جور چالشه برای اینکه سر صبح مغزتون و مغزمون رو یه خورده در واقع به جنب و جوش وادار بکنیم، به چالش بکشیم برای اینکه سر حال بیاد مغزمون.
سوال امروزمون خیلی ساده است، چون اول هفته است، یه ذره باید مغزمون رو بیدار کنیم دیگه. یه آقایی اسبش رو میخره $10، بعد میره توی جمعیتی میبینه خواهان دارن اسب، اون اسبو $20 میفروشه، بعد یه دور تو شهر میزنه پشیمون میشه، $30 میده همون اسب رو دوباره میخره، بعد دوباره میبینه متقاضی داره $40 میفروشه. چقدر سود کرده یا ضرر کرده این شخص؟ به 30881 پیامک بزنید یا با شماره 2265-2104 تماس بگیرید. صداتون رو
این آقای مرچو با املاک نجومی شنیده بودین، ولی دیگه اسبای نجومی نشنیده بودین.
خوبه دیگه، اسبای نجومی اول هفته رو با سرعت آغاز میکنیم.
با سرعت اگر شما مثل همکار من خانم حمزه ای دچار حساسیت شدید که چشتون میخاره، لطفاً مراقب باشید که با دستتون اگر آلوده هست دوفونی نکردید چشمتون رو نخارونین. حتما مثل ایشون با یه دستمال کاغذی این کارو بکنید. حتما خبر دارید که واکسیناسیون آغاز شده در ایران، ولی هنوز در واقع وضعیت خطرناکیه برای ما در زندگی اجتماعی روزانه خودمون. فاصله گذاری اجتماعی و زدن ماسک گفته میشه که خیلی میتونه مؤثر باشه. حالا که یک مقالاتی هم بیرون اومده راجبی که اگر مثل قدیم که فوتبال بازی میکنیم توپ و دولایه بکنیم، ماسک دولایه، یعنی دو تا در واقع ماسک بلد استفاده کردن، ظاهرا ریسک رو کمتر میکنه.
سلایه هم مد شده.
سلایه که دیگه نه بابا.
چرا دیگه تو مراسم تدفین مرحوم انصاری و مینوند بعضی از ورزشکارایی که شرکت کردن برای ایمنی بیشتر
دیگه تنفس سلایه بخواید.
دیگه چاره‌ای نبوده. تو اون ازدحام جمعیت خود شما هم یادمه که یه نقلی نوشته بودین که چرا اینقدر فشرده و صندلی ها رو کنار هم گذاشته بودن.
چی بگم راستش بخواید، ما خودمون حواسمون نیست دیگه گاهی اوقات دیگه.
آقا ایمن نگه داره 4 لایه، چه اشکالی داره؟ آها 5 لایه
نفس نمیتونی بکشی؟
در چند دقیقه بار یه ذره میتونی پایین نفس میکشی؟
نه احسان، به نظرم خیلی مسئله حساسیه. همون زدن ماسکای طبی و پزشکی گزینه بهتر هستش. و البته حالا اگر احیانا این امکان داریم استفاده از یه ماسک شاید رزرو در جایی که پر ازدحام تره.
قبلا بسای 50 تایی 60 هزار تومان بود که میگفتن قیمت دولتی هستش، دونه 1200 تومان تقریبا.
بله.
الان 50 تاییاش که میگن همون هست و سلایه شده 30 هزار تومان. نمیدونم چه جوری ممکنه دیگه این
اون کم شده.
آره 30 تومان 50 تا توی جعبه شما می‌خری 30 هزار تومان.
هم داستان اسپس که شما تعریف کردین دیگه.
ممکنه.
آره.
ممکنه.
قبل از اینکه بریم به سراغ احسان مهرجو و تازه‌ترین خبرها در دنیای علم و فناوری، بعد نیست به شما بگم که در پرونده این ویژه می‌خوایم بریم به سراغ مغز، این جهان شگفت‌انگیز که حالا یادگیری در اون یکی از چالش‌های اصلیه، یکی از اتفاقات بسیار مهم در زیست انسان و همه موجودات زنده یادگیریه. یک چیزایی رو ما در طول زندگی یاد می‌گیریم، کسب می‌کنیم. تا کجا می‌تونیم ادامه بدیم؟ مرزهاش چگونه هست و چه چیزهایی رو اصلاً نباید یاد بگیریم؟ حالا میخواییم بریم به سراغ ماشین جواب که با صدای آقای علی نوبخت تهیه کننده برنامه میشنوید سوالی که در ماشین جواب مطرح میشه.
در ماشین جواب امروز قرار از یک رفتار طبیعی اما پر از پیچیدگی بشنویم. بله، خواب و خواب دیدن. همه ما به طور طبیعی بعد از فعالیت روزانه نیازمند خواب شبانه و استراحت هستیم، فارغ از اینکه بعضی وقتا راحت به خواب میریم و گاهی به سختی موفق به خوابیدن میشیم، عموما متوجه نمیشیم که چطور و چه زمانی به خواب میریم و چطور رویا میبینیم. حالا سوال اینه که خواب چه فرایندی داره و چطور در خواب رویا میبینیم؟ رادیو امروز را از دست ندید و در بخش بعدی ماشین جواب من علی نوبخت پاسخ علمی دانشمندان رو در مورد این سوال توضیح میدم.
صفحه مجازی ما را دنبال کنید. ra.radium شما رادیوم را میشنوید. ra.radium
پاسخ ماشین جواب در انتهای برنامه مشخص میشه و به ما جواب میده که این سوال که داستان پرچالشی هم هست، داستان خواب، ماجرا از چه قراره. احسان مهرجو، میخوایی در واقع به دوستان بگیم که ما رو چطور در صفحه های اجتماعی مجازی دنبال کنن؟
نشانی صفحه برنامه رادیوم در فضای مجازی هستش @ra.radium، انتهاش UM داره، آی او نیست دوستان، @ra.radium. صفحه ما رو دنبال بکنید. سوال برنامه رو هم تا لحظاتی دیگه در صفحه برنامه در بخش داستان اگر استوری قرار خواهیم داد و برنامه های خیلی مفصلی برای اسفند ما و به ویژه ایام نوروز خواهیم داشت در صفحه برنامه رادیوم. سوال امروزمون هم مجددا تکرار میکنم که یه شخصی اسبی رو میخره 10 دلار و بعد که میبینه داخل شهر خواهان داره اسبش، اون رو 20 دلار میفروشه، یه چرخ میزنه پشیمون میشه، میره همون اسب رو مجددا به قیمت 30 دلار خریداری میکنه، بعد دوباره پشیمون میشه 40 دلار اونو میفروشه. به ما پیامک بزنید بگید که چقدر سود یا ضرر کرده. به 3881 پیامک بزنید یا با شماره 2265-2104 تماس بگیرید.
من یه نکته راجع به صفحه رادیوم بگم در صفحه مجازی و اینها، فضای مجازی. من اگه یاد باشه قبلا اصلا تبلیغش رو نمی‌کردم.
بله.
خیلی هم مقاومت می‌کردم که هی نگیم ra.radium و اینها.
بله.
به خاطر اینکه احساس می‌کردم که هنوز صفحمون پربار نیست راستش بخوای. ولی واقعا الان دیگه یه صفحه دیدنیه. من خودم دنبال می‌کنم، پیوسته دنبال می‌کنم به خاطر اینکه علاوه بر برنامه جزئیات بیشتر، چیزهای جالب‌تر، نکته‌های در واقع متفاوت‌تر رو مطرح می‌کنه. چیزایی که نمیشه تو رادیو شاید گفت، مثلا اون ماجرای بوزی بود که از کوه بالا میرفت، چقدر جالب بودش اینها. این ویدیوها ممکنه که در صفحه‌های اجتماعی دیگه هم بازنشر بشه، ولی اون زیر، این در ادامه پست اون متنی که نوشته میشه، اون جزئیات علمی که به کمک میکنه به دانستن بیشتر ما، پیشنهاد میکنم دنبال بکنید @ra.radium که رادیومش هم به قول احسان با او نیست، رادیومه، چون همون عنصر رادیوم منظورمون هستش. شما شنونده رادیوم هستید از رادیو جوان و تا لحظات دیگه احسان مهرجو، تازه ترین رویدادهای جهان علم و دانش.
خبر رادیو ra.radio.
احسان جان خبرت؟
خبر که زیاد داریم، مهمترین خبر مربوط میشه به صحبتی که آقای محمد جواد لاریجانی رئیس پژوهشگاه دانش‌های بنیادی در حاشیه مراسم آغاز به کار دامنه اینترنتی دات ایران اعلام کردند. اولا دو تا خبر در واقع مراسم خیلی جالبی هست، شاید خیلی ها براشون جالب باشه بدونن که به زودی امکان ثبت دامنه هایی با پسوند دات ایران امکان پذیر خواهد بود و حتی نام دامنه میتونه زبان فارسی باشه. تا قبل از این همه بایستی از حروف انگلیسی و با پسوندهای مثلا دات آی آر نهایت اگر میخواست نشان ایرانی باشه استفاده بکنن، اما الان میتونن نام دامنه رو به زبان فارسی و با پسوند دات ایران نقطه ایران ثبت بکنن. البته فعلا برای دستگاه حکومتی امکان پذیر هستش، یعنی چون تازه داره سیستمش رو اندازی میشه و بعد عموم افراد میتونن استفاده بکنن. ایشون در حاشیه این مراسم، آقای لاریجانی منظورم هست، اعلام کردن که نورگیری رصدخانه ملی ایران هم اردیبهشت 1400 یعنی حدود 3 ماه و نیم آینده امیدوارم در واقع انجام میشه و رصدخانه ملی نخستین پرتوهای نور رو دریافت میکنه و البته یه چیزی هلوش شاید یک سال زمان نیاز داشته باشه که بخواد تصحیحات خودش رو انجام بده،
کالیبره بشه
اصطلاحا، تنظیمات فنی بشه. از 1401 دیگه نورگیری به نیت در واقع جمع‌آوری داده های نجومی رو بخواد آغاز بکنه.
بگیم که رصدخانه ملی یکی از مهمترین پروژه های فناورانه و علمی کشورمونه. بله. رصدخانه‌ای که سالهاست منجمان کشور در انتظار ظهورش هستن تا بتونن با کمک اون توسعه نجوم رصدی رو بدن.
ما هفته گذشته چون خبر زیاده بله. پشت هم من دارم دیگه خبرها رو میرم که به بحثمون برسیم. هفته گذشته اعلام کردیم که کاوشگر اماراتی مسبرالعمل یا امید چهارشنبه اعلام کرد
بله.
به مدار مریخ رسیده و در واقع با موفقیت در مدار قرار گرفته. حالا مدارگرد در واقع پروژه چینی ها تیان ون هم در مدار مریخ قرار گرفته و به زودی قرار هستش که سطح نشین و مریخ نوردش هم در واقع فرود بیان. پکیج یا در واقع کل پروژه تیان ون یک برای چین یک میشه گفتش که پروژه کامل هست، شامل یک مدارگرد، یک سطح نشین و یک روور یا مریخ نورد که به زودی صورت خواهد گرفت.
روزهای پرخبری از مریخ خواهیم داشت. بله، چون سیوم بهمن هم که ناسا مریخ نوردش میرسه،
مریخ نورد استقام پشت کار ناسا در واقع به مریخ میرسه و از هفته آینده ما کلی خبر در خصوص این سه ماموریت خواهیم داشت و احتمالاً اطلاعات یا بهتر بگم داده های جدیدی که برای زمین ارسال خواهند کرد. اما خبر بعدی، صفحه خورشیدی کاملا تاشو و مقاوم در برابر فشار تولید شد. محققان کره‌ای موفق به تولید نوع جدیدی از صفحات خورشیدی شدند که کاملا تاشو هستند و حتی در صورت تازده شدن از وسط نمیشکنند. این صفحات خورشیدی چیزی که تا به الان عرف بوده معمولا به شکل تخت مربعهای جامد بودند و در برابر فشار و ضربه خیلی مقاومت بالایی نداشتند، اما مهندسان دانشگاه ملی پوسان کره جنوبی نمونه اولیه صفحات خورشیدی رو تولید کردند که کاملا تاشو هستند و میتونن تا 10,000 بار در برابر تازدن مقاوم باشن، نشکنن. ضخامت این صفحات خورشیدی فقط 7 میکرومتر هستش یا 7 میلیونیوم متر هست و میتونه 15% از انرژی خورشید رو به برق تبدیل کنه و میزان شفافیتشون هم حدود 80%.
صدای احسان مهرجو رو میشنوید و تازه ترین خبرهای دنیای علم و فناوری از رادیوم در رادیو جوان.
انگشتر هوشمند انگشتر هوشمند بدن انسان رو به باتری زیستی تبدیل می‌کند. یک گجت پوشیدنی جدیدی ابداع شده که می‌تونه گرمای بدن انسان رو به برق تبدیل بکنه و از اون برای شارژ خودش هم استفاده بکنه. گجت
هوشمند چیه؟
یک پوشیدنی، یک ابزار فناورانه، ابزارک فناورانه بهتر بگم.
گجت.
هم
کارو گجت.
آره. این گجت انعطاف پذیر سیاهش جان مثل انگشتر مثل یک انگشتر روی انگشت قرار میگیره، به پوست دست میچسبه و گرمای طبیعی بدن انسان رو به الکتریسیته تبدیل میکنه. به کمک این گجت از یک سانتی متر مکعب پوست در واقع انسان حدود یک ولت انرژی تولید میشه.
حالا تو که هاتی که اصلا احتمالاً چند ولت بیشتر هم میتونه بگیره.
من چون دمای بدن کلا بالا زیاد در واقع عرق میکنم به خاطر گرمای زیاد، احتمالاً شاید 1.5 ولت تا 2 ولت.
تو اصلا یه آتش فشانی.
آره فوران میکنم. عرض کنم که خیلی کاربردهای متعددی میتونه داشته باشه و از همین حالا پیش بینی میشه که اگر بتونه با موفقیت این انگشتر در واقع قادر به تولید الکتریسیته کار خودش رو به انجام برسونه، احتمالا خیلی استقبال بشه، به ویژه که برای ساعت‌های هوشمند که افراد استفاده میکنن برای اتصال با گوشی خودشون، در مواقعی که شارژ کم بیارن بتونن از اون به عنوان شارژر به ساعت هوشمندشون حتی استفاده بکنن. خیلی جالب هستش.
شما رادیوم را میشنوید. صفحه مجازی ما را دنبال کنید. ra.radium اینجا رادیوم است. رادیوم
صبح بخیر خانم آقایان، اجازه بدید نگاهی بیاندازیم به آنچه که پیام‌های شماست درباره پرسش چالش برانگیز احسان مهرجو که مغزمون حسابی به کار گرفته.
از شما سوال کردیم، شخصی اسبی رو می‌خره $10، میره تو بازار می‌بینه خواهان داره $20 می‌فروشه، یه چرخ تو شهر می‌زنه، پشیمون میشه، اسب خودش رو مجدداً $30 خریداری می‌کنه و بعد دوباره پشیمون میشه، مشتری می‌بینه داره $40 اونو می‌فروشه. به 3881 خواستیم پیامک بزنید بگید که این شخص چقدر سود یا ضرر کرده. رمضان‌زاده از تاکستان پیامک زدن گفتن $20 سود کرده، ننوشتند. آقا یا خانم، حالا رمضان‌زاده. آقا یا خانم جراحیان از تهران گفتن سلام، نه سود می‌کنه نه زیان. و امین تبریز نظر ایشون بوده دیگه. خانم یا آقای جراحیان یه بار دیگه پیامک بزنید بگید چرا نسود کرده نظره. امین تقی‌زاده از تهران ستارخان گفتن $40 سود کرده و محسن حسنی از بروجرد گفتن $20 سود کرده. آقا محسن از شیراز هم گفتن فقط $10 سود کرده. همینطور پیامک شما داره دست ما میرسه. ممنون. یادتون نره با شماره 2265-2104 هم تماس بگیرید، منتظر دریافت تماسهای شما هستیم.
پرونده ویژه رادیوم ra.radium.
پرونده ویژه‌مون همونطور که عرض کردم داستان رویدادهایی هست که داخل یک جعبه رخ میده، جعبه اسراری که هر کدوم از ما حامل اون هستیم. حدود 1400 گرم 1300 گرم وزنشه و این توده چربی فشرده انبوهی از سلولهای عصبی هستن که مغز ما رو ساخته و الان جلوی ما و پیش روی در واقع برنامه رادیوم خانم مهرسا شرار اسلام پژوهشگر مروج دانش مغز حضور دارن. خیلی خوش آمدید خانم شرار اسلام.
سلام و درود بر شما، خیلی خوشحالم که اینجا در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. ما کم کم توی اسفند ماه وارد هفته آگاهی از مغز میشیم، حالا بیشتر راجع به مغزمون و این جهان شگفت‌انگیز صحبت می‌کنیم، اما می‌خوایم راجع به یادگیری صحبت کنیم. توی در واقع استوری یا داستانکی که در صفحه مجازیمون هم هست اومده که چه چیزهایی رو درباره یادگیری نباید بهش توجه بکنیم یا نباید بدونیم. همیشه راجع به دانستنی‌ها گفتیم، ولی چی ما نباید بدونیم؟
واقعیتش اینه که وقتی که قراره درباره یادگیری صحبت کنیم، همه فکر میکنن که خب این یه بحث خسته کننده است، چون سریع تصویری تو ذهنشون میاد
از کنکور و نمیدونم این کلاس‌های تلویزیونی رادیویی که
نشستن منفعلانه سر کلاس، گوش دادن به صحبت‌های معلم و تمام تلاشمون رو کردن برای اینکه یه وقت اشتباهی نکنیم. در صورتی که یادگیری به خصوص توی دنیای امروز ما که مدام در حال تغییره، ما هر چند وقت یه بار نیاز پیدا می‌کنیم که یه سری مهارت‌های جدید رو یاد بگیریم که با ابزارهای جدید کار کنیم، یه نیازیه که باید همیشه همراهمون باشه. ما همیشه باید در حال یادگیری باشیم و با توجه به این موضوع نیازه که یادگیری رو باز تعریف کنیم، چون یه سری تصورات غلط، یه سری باورهای غلط درباره یادگیری و مغزمون داریم که باعث شده یه جورایی ازش اجتناب کنیم، ازش فاصله بگیریم، سمتش نریم. خیلی
اجازه بدید همین اول برای پدر خودم که الان شنونده رادیو هستن درباره ایشون بپرسم. میگن که از یه سنی به بعد دیگه ما یاد نمیگیریم چیزی رو، دیگه توانایی یاد گرفتن نداریم، هر چی قرار بوده یاد بگیریم مثلا توی 6 7 سالگی 10 سالگی یاد گرفتیم. چقدر این فرض درسته؟
واقعیتش تا چند سال پیش دانشمندا فکر میکردن که خاصیت یادگیری که حالا مربوط میشه به بحث انعطاف پذیری مغز و نوروپلاستیسیتی برای سنین جوانیه. حالا واقعا هم در سنین کودکی و جوانی خیلی شگفت انگیز عمل کردش، اما مطالعات جدید داره اینو نشون میده که ما در سنین بالاتر هم یادگیری همراهمونه به شکل دیگه‌ای، به شیوه دیگه‌ای. یه مثال ساده بخوام بزنم، وقتی که ما تو سن کم می‌خوایم یه متنی رو حفظ کنیم، حافظه ما اینجا سریع‌تر عمل می‌کنه، ما با سرعت بیشتری می‌تونیم محتوای اون متن رو حفظ کنیم. تو سن بالاتر اما عملکرد حافظه یه شکل دیگه میشه، ما اینجا راحت‌تر می‌تونیم بین اطلاعاتی که داریم و اطلاعات قبلی ارتباط برقرار کنیم. آها. و طی این ارتباط برقرار کردن بین اطلاعاتی که مطلب رو حفظ می‌کنیم.
پس کیفیت آموختن توی هر سنی متفاوته. یه جایی هست که ذخیره داده یک اندکی وجود داره که میشه در دوران کودکی، ولی عوضش سرعت زیاده. دقیقا. یه جای دیگه سرعت کم هست ولی داده‌های که ذخیره شده در حافظه و ناخودآگاه ما اونقدر زیاد هست که بتونه پیوند بین اجزا رو بده یا حتی اضافه ها رو حذف بکنه، یعنی اون چیزایی که داده‌های اضافه هست. و پس با این حساب مغز انسان در هر سنی آمادگی و توانایی آموختن داره.
دقیقا، ما همیشه میتونیم یاد بگیریم و هیچ محدودیتی وجود نداره.
این از این حرفای انگیزشی یا کاملا علمیه؟ آیا نوروساینتیست ها اینو تایید میکنن؟
نوروساینتیست ها اینو کاملا تایید میکنن و منتها یه نکته خیلی جالب اینجا وجود داره که ما تو مطالعات اسمشو میذاریم طرز فکر، طرز فکر رشد یا طرز فکر ثابت. خانم کارول دوک استاد روانشناسی دانشگاه استنفورد توی مدرسه میان بررسی میکنن، میبینن که بچه‌ها دو دسته میشن وقتی سوالات سخت میشه. یه دسته وقتی سوالات سخت میشه، حالا همشون هم یاد گرفتن مطلبو، دیگه حل نمیکنن چون احساس میکنن که ممکنه از پس اون سوال سخت بر نیان و یه جورایی احساس میکنن اشتباهشون یا شکستشون به معنی اینه که دیگه باهوش نیستن و اون استعدادشون داره زیر سوال میره. یه گروه دیگه هستن سوال که سخت میشه میگن آخ جون یه سوال جذاب چالشی و من قرار یاد بگیرم، و اونا یه طرز فکر رشد دارن، اسمشو میذاره طرز فکر رشد، یعنی اینا شکست رو، اشتباه رو به معنی یادگیری میبینن.
یه جور مهارت حل مسئله ایجاد میشه دیگه.
دقیقاً.
شما وقتی امید داشته باشید به اینکه یه چیزی رو حل میکنید، اصلا یه بازیه، یه گیمه، به خاطر همین به استقبالش میرین. احسان شما جزو کدوم دسته بودید؟ من تو مدرسه راستش بخوای من جزء دسته اول بودم، از یه جایی دیگه فکر کنم سخته دیگه رها میکردم. تا یه جایی تو مدرسه اینطوری بودم ولی بعدها تغییر کرد، یعنی هر چالشی برام قابل استقبال شد، یعنی بیشتر دوست داشتم، یعنی جایی که چیزی عجیب تره و ناممکن تره برام هیجان انگیز تره.
من حقیقتش جزء اون دسته بودم که تو کلاس همه تمرکزم رو به کار میگرفتم که هر چیزی میخوام یاد بگیرم تو کلاس یاد بگیرم. بعضی مواقع قطعا پیش میومد که چیزی رو منم متوجه نشم، ولی ولی یک بار یادمه که یعنی خیلی عادت نداشتم توی خونه که میرم برم سراغ کتاب‌های حالا اضافه بر سازمان به قول معروف کتاب غیر درسی که بخوام بیشتر یاد بگیرم، تا اینکه یه زمانی یه کتابی در واقع دیدم در یک کتاب فروشی، راهنمای تدریس برای معلمان بود، درس علوم اگر اشتباه نکنم. بعد من اون کتاب رو گرفتم ببینم مثلا آیا معلمای علوم میگیرن این کتاب چه چیزایی بیشتر بهشون گفته. بعد دیدم اثبات خیلی از مسائل رو مثلا تو اون آورده که بچه‌ها اینجوری بگید اینجوری اثبات بکنید. بعد شاید سیارم باور نشه، من تا آخر سال هر هفته قبل از اینکه کلاس علومون شروع بشه من میرفتم اون کتاب رو میخوندم و دقیقا میدونستم معلم میخواد چی بگه و بعد عادت کردم که اصلا کتابهای غیر درسی هر چی بیشتر بخونم کلی سوالاتی که تو کلاس ممکن تو ذهنم ایجاد بشه رو اونجا یاد میگیرم و بعد اینطور شد که من به سوی کتابخانی سوق داده شدم و مسیر ادب و فرهیختگی رو آغاز کردم.
بله خیلی باعث خوشبختیه، خیلی ممنونم. ما داریم با خانم مهرسا شرع‌الاسلام گفتگو میکنیم راجع به مغز، راجع به یادگیری در مغز. و خانم شرع‌الاسلام اگه بخوایم یه خورده به درون مغز وارد بشیم، وقتی ما یه چیزی رو یاد میگیریم به نوعی مرتبط با حافظه ما، وقتی یه چیزی رو یاد میگیریم که مثلا باز کردن یه در هست، همزمان نه تنها داره در حافظه‌مون یه چیزایی ذخیره میشه، بلکه قدرت استدلال ما هم هست که معمولا دستگیره در پایین میاد. من دارم خودم رو میبرم به دورانی که یه کودک هستم، دستگیره در پایین میادش، پس در چه بینایی منو تحت تاثیر قرار میده، لامسه منو تحت تاثیر قرار میده. یعنی هر کدوم از این بخشا جداان تو مغز، انگار که پرونده در باز کردن، وقتی من میخوام در رو باز بکنم باید هم یادم بیفته که دستگیره کدوم طرف باز میشه، پایین یا بالا، باید یادم باشه که باید دستگیره رو بگیرم، باید یادم باشه که باید به عقب بکشم. اینا به نظر میاد خیلی ساده است در زندگی روزمره ما، در شکل عادی الان به نظر ما در رو باز کن، یعنی در رو باز کن، یعنی دستگیره رو بگیر باز کن دیگه. ولی وقتی میگیم یادگیری همین موضوع کوچیک، به نظر میاد که ما کلی از مغزمون رو درگیر میکنیم. تموم نمیشه توان مغز؟
اصلا ما هر چی که بیشتر از مغزمون استفاده کنیم، مغز بیشتری برای استفاده کردن خواهیم داشت.
خب ما که ظرفیت 1400 گرمی حدودا داریم نهایتا.
ببینید واقعیتش اینه که ما مغزمون بیشتر از 100 میلیارد نورون داره و یه چیزی تصور
100 میلیارد سلول عصبی.
بله عجب. بله. و اگه بخوایم تصور کنیم میشه تقریبا به اندازه ستاره های کهکشان. و این خیلی شگفت انگیزه و تازه هر کدوم از این سلول ها با توسط سیناپس ها میان با صدها و هزاران نورون دیگه درگیر ارتباط میشن. و قسمت شگفت انگیز قضیه اینه که این ارتباطات قابل تغییرن، ثابت نیستن.
انگار که مثلا یه سیم رو از یه پریز در بیاریم به یه پریز دیگه بزنی؟
تقریبا یه همچین چیزی. و حالا نکته جالبش اینه که حالا همونطور که شما هم به بحث حافظه اشاره کردید، ما وقتی که شروع میکنیم به یادگیری اولش تو مرحله تو سطح شیمیایی مغزمون درگیر تغییرات میشه، اطلاعات میرن حافظه کوتاه مدت. بعد که بیشتر تکرار میکنیم، بیشتر تمرین میکنیم، بیشتر توی اون فضای هستیم که مربوط به اون حالا بحثی که میخوایم یادش بگیریم، کم کم تو سطح در واقع ساختاری داره تغییراتی ایجاد میشه، یعنی یه سری ارتباط جدید بین نورون ها ایجاد میشه. و بعد همچنان که این تمرین رو ادامه میدیم و این دیگه میشه بخشی از روتین ما، بخشی از عادت ما، میرسه به جایی که یک شبکه عصبی تشکیل شده که مشغول به اون کار و ما تو اون مهارت یه آدم حرفه‌ای میشیم. وقتی که اف ام آر آی میگیرن از در واقع مغز موزیسین ها، متوجه میشن که اون بخشی از مغزشون که مرتبط با حرکات دست خیلی گسترده تره و خیلی بخشای بیشتری درگیر حرکات دست شدن. این نشون میده که شبکه گسترده‌ای از نورون ها مشغول این که اطلاعات رو ارسال کنن و واسه همین سرعت بالا رفته و مهارت اون شخص خیلی بیشتر شده.
دست و گوش دیگه احتمالاً، چون باید همزمان بشنون. پس با این حساب ما مغزمون رو میتونیم پیوسته ارتقا بدیم با یادگیری بیشتر. خیلی از متخصصای علوم شناختی معتقدن که برای اینکه از زوال عقل یا در واقع از کهولت مغز یا از کار افتادگی مغز جلوگیری بکنیم، پیوسته یاد بگیریم. یادگیریایی که اتفاقا یادگیریای بامزه و شیرینه، نه یه کار سخت. یعنی اگر 40 سالمونه نیاز نیست بریم یکی از کارهای ملال‌آوری که از دوران کودکی نمیتونستیم انجام بدیم و یاد بگیریم. بهتره که بریم یه چیزی که به نظر خودمون به قول امروزی ها باحاله، لذت میبریم ازش. خیلی ها تعریف میکنن که بریم جدول سودوکو حل بکنیم، ولی یه دفعه ممکنه که جدول سودوکو برای یه نفر اصلا جاذب نباشه، به جاش میتونه بره یه چیز دیگه ای رو ظاهرا یاد بگیره که مغز خودش رو به چالش بکشه، مثل همین معماهایی که احسان میرشو هر روز صبح برای ما مطرح میکنه. من میخوام برگردم به حافظه و یادگیری که همه ما تجربه کردیم از دوران مدرسه، که شاید وقتی میگیم یادگیری یاد دوران مدرسه میفتیم به جای که یاد کودکتر دوران قبل از مدرسه بیفتیم. با دکتر نامی متخصص مغز و اعصاب گفتگو میکردم، ایشون میگفتن که برای یادگیری زمانم مسئله مهمه، یعنی چه ساعتی از روزه، چه ساعتی ما داریم به قول معروف خودمون رو در معرض آموختن قرار میدیم. چقدر خواب و فاصله بعد از خواب تا بیداری مهمه؟ دکتر نامی میگفتن که این که مثلا یک کودکی ساعت